ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. دبیر ستاد امر به معروف مجوز داشتن حجاب‌بان‌ها در مترو را بی‌معنا دانست. پس از چند ساعت تأخیر در مبادله گروگان‌های اسرائیلی و فلسطینی، قطر از برطرف شدن موانع خبر داد. و رئیس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به ظرفیت‌های خالی مانده و کمبود نیرو در رشته‌های تخصصی پزشکی کشور هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به اعتراض‌ها به حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو تهران، ضرورت مجوز داشتن آنها را بی‌معنا دانست و گفت این کار نیاز به حمایت دارد نه مجوز. محمد حسین طاهری کار این افراد را کاری فرهنگی خواند که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه بسیج، نیروی انتظامی، شهرداری و دادستانی انجام می‌گیرد. این اصرار در حالی بیان می‌شود که در مواجهه با واکنش‌های منفی افکار عمومی وزیر کشور و شهردار تهران به طور مشخص از قبول مسئولیت اعمال حجاب‌بان‌ها سر باز زدند. پس از چند ساعت تأخیر در ادامه مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، قطر اعلام کرد که 13 اسرائیلی و 7 تبعه خارجی شامگاه شنبه از سوی حماس آزاد خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، موانع آزادی گروه دوم گروگان‌ها از طریق مذاکرات قطر و مصر برطرف شده است. پس از تأخیر در آزادی گروگان‌ها، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در بیانیه مدعی شد که اسرائیل شرایط آتش‌بس موقت را نقض کرده است. با این وجود، یک سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی است که تمام مفاد توقف درگیری از سوی تل‌آویو رعایت شده است. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به کمبود برخی تخصص‌های پزشکی در کشور درباره ظرفیت‌های خالی مانده در رشته‌های تخصصی پزشکی هشدار داد. او کمبود جراح قلب کودکان در کشور را معضلی بزرگ خواند و از نمایندگان مجلس خواست تا بررسی کنند چرا پزشکان از تخصص جراحی قلب کودکان استقبال نمی‌کنند. آقای رئیس زاده همچنین عدم تمایل پزشکان به رشته بیهوشی را نگران کننده خواند و گفت سال گذشته تنها یک دانشجو به دانشگاهی که 12 تن ظرفیت رزیدنتی بیهوشی دارد وارد شده. گرایش جامعه پزشکی به سمت انجام عملهای زیبایی برای مردم و مهاجرت پزشکان که از چند سال پیش افزایش چشمگیری داشته از جمله مهمترین دلایل کمبود پزشکان متخصص در کشور است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شامگاه شنبه 4 آذر ماه میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت را 154 و کیفیت هوای تهران را برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در این روز به ترتیب باقرشهر، قرچک، لواسانات، ورامین، ملارد، شهریار و دماوند آلوده‌ترین شهرهای استان تهران بوده و در وضعیت قرمز قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، تهران از ابتدای سال 1402 تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته است. سفیر روسیه در کابل روز شنبه 4 آذر ماه با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در این دیدار که بر مسائل اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز بود، گفتگوهایی نیز در مورد آموزش و فرهنگ و روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و روسیه صورت گرفته است. این دیدار در حالی انجام گرفته که روسیه طالبان را یک گروه تروریستی می‌شناسد و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و از مخالفان طالبان روز پنجشنبه برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی یک روزه به مسکو سفر کرده است. مقامات اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند که گروه دوم از گروگان‌ها هنوز به صلیب سرخ در نوار غزه تحویل داده نشدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با تاکید بر اینکه سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی هزینه اطلاع رسانی درباره اعتراضات زن زندگی آزادی را می‌پردازند، خواهان آزادی بدون قید و شرط این دو روزنامه‌نگار شدند. در حال حاضر 6 زن روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش زن زندگی آزادی را می‌پردازند. این را سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در رابطه با زندانی شدن این دو روزنامه‌نگار اعلام کرده است. سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی آخرین روزهای آبان ماه برای تحمل 3.5 سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. اتهام آنها مشارکت در تجمع‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته جمهوری اسلامی در حال ادامه انتقام‌گیری از روزنامه‌نگاران است که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 فقط به وظایف حرفه‌ای خود عمل کردند. این سازمان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این روزنامه‌نگاران شد. اجرای حکم حبس سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی درست یک ماه پس از آن انجام شد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار دیگر را به ترتیب به 12 و 13 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان همچنین یادآوری کرده که همکنون ویدا ربانی روزنامه‌نگار برای تحمل حکم 7 سال حبس و نرگس محمدی نویسنده روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل سال جاری در زندان اوین محبوسند. سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرده با انتقال سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی به زندان اوین برای اجرای حکم، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی در ایران به 6 تن رسیده است.
هرچه بیشتر تهدید
کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به رغم اعلام افزایش 18% حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملاً دریافتی حداقل بگیران در سال آینده بین 15% تا 16% خواهد بود. به بیان دیگر با نگاهی به افزایش 50% نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان و کارگران، دولت ابراهیم رئیسی از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به رغم افزایش اندک حقوق کارمندان و کارگران در ایران، دولت ابراهیم رئیسی سال آینده کمربند مالیاتی را سفت‌تر خواهد کرد. بر اساس لایحه بودجه سال 1403، درآمدهای مالیاتی با افزایش حدود 50% نسبت به امسال به 1122 هزار میلیارد تومان میرسد. به عبارتی، با نگاهی به منابع درآمدهای مالیاتی، دولت رئیسی حساب ویژه‌ای بر روی مالیات از تورم هم باز کرده است. در همین حال، به گفته شاهین مصطفی، مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی اشخاص موجب رشد 3 برابری اخذ مالیات در سال 1401 نسبت به سال 1400 شده است. این مقام مسئول درباره مبنای قانونی این اقدام بانک مرکزی توضیحی ارائه نداد و تنها افزوده که سازمان امور مالیاتی مکلف شده 750 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولتی را از محل اخذ مالیات‌های وصولی تأمین کند. این وضعیت در حالی است که به گزارش رسانه‌های اقتصادی داخلی افزایش 18% حقوق کارمندان در سال آینده با احتساب میزان مالیات در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان در سال آتی از واقعیت فاصله دارد و عملاً این افزایش حقوق تنها 15% تا 16% است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در ارزیابی تناسب میان افزایش حقوق کارمندان و برنامه‌های مالیاتی جدید دولت رئیسی به رادیو فردا می‌گوید:
از یک سو افزایش درآمد 18% تعریف میشه به صورت درآمد اسمی، یعنی با پول جاری. از سوی دیگر تورم 40%، 50% و احیانا بالاتر قدرت خرید رو کاهش میده. معنی این سخن این است که به طور رسمی در این بودجه تصویب میشود که سفره هر فرد ایرانی داره درآمد ثابت باید 20 تا 25% کاهش پیدا بکنه. یعنی عملا تصویب رسمی فقر معیشتی مردمه. این از نظر درآمدیست. از سوی دیگر از همین افرادی که باید این افزایش حقوق بگیرن، اون تورم رو متحمل بشن، حمل کنند، مالیات رو بهش افزایش بدن. معنیش این است که درآمد کمتر، مالیات بیشتر می شود. در نتیجه هر دوی این قضیه روی حجم سفره مردم منعکس میشه و مردم رو فقیرتر میکنه.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده که اول آذر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، دولت رئیسی بر هر آنچه که توانسته مالیات وضع کرده است. از تعیین مالیات بر روی خودروها و خانه‌های لوکس گرفته تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه خروج مسافر از کشور تا دیگر خدمات دولتی. به بیان دیگر، طی یک سال گذشته اگر کالا و خدماتی که ارزش آن خارج از مبنای اخص مالیات بوده اما امسال با جهش قیمت ارزش افزوده پیدا کرده، مانند قیمت خودرو و خانه، مشمول مالیات می شود. به کلامی ساده تر، دولت از تورمی که خودش به وجود آورده قرار است کسب درآمد کند. حسن منصور، استاد اقتصاد.
تورم یکی از تبعاتش این است که شما را در اشل مالیاتی بالاتر قرار میده. به این معنی که اگر تا فلان سطح قرار بود که 10% مالیات بپردازیم، الان چون سطح درآمد اسمیمون بالاتر رفته، مشمول درآمد 15% و بیشتر میشه. اینو مثال عرض کردم. به این ترتیب یکی از تبعات تورم این است که مالیات رو از خود اون تورم اخص میکند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که خود تورم در واقع مالیاتی است که دولت بدون وجود قانون مالیات از مردم اخذ میکنه. یعنی برای ایجاد تورم شما پول چاپ میکنید، وارد هزینه های خودتون میکنید. این پول وقتی از درآمدهای مردم به صورت مالیات جمع میشه، یک نوع گرفتنه. وقتی بدون قانون مالیات و بدون اخذ مالیات این رو از طریق ارزان کردن پول، کم رمق کردن پول انجام میدیم، مالیات تورمی رو بر جامعه تحمیل میکنیم و این بر گرده هر کس تحمیل میشود. تفاوت میان مالیات تورمی و مالیاتی که به صورت مستقیم از معدی مالیاتی گرفته میشه این است که در اونجا هم قانون وجود داره در این شق دوم و هم این که معیار برای درآمد وجود داره، در حالی که مالیات تورمی از فقیرترین مردم هم که فقط پشیزی در جیب داره اخذ میشه.
در حالی که چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس مدعی شده است که بیشترین رقم فرار مالیاتی در کشور با حدود 50,000 میلیارد تومان به افراد حقیقی اختصاص دارد، تاکنون نهادهای مالی و نظارتی مسئول در ایران دست کم در 3 دهه گذشته هیچ ارقام دقیقی را درباره مالیات از نهادها و سازمانهای حاکمیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر نکردند.
گزارشی شنیدید از رضا جمالی. بحث لایحه بودجه سال آینده و اعداد و ارقام اون تو این هفته که گذشت خیلی خبرساز شد، این که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات دریافتی رو 2 برابر درآمد نفتی در نظر گرفته. بسیاری بر این باور هستن که خب به هر حال به خاطر اینکه تصمیم دولت این هستش که مالیات رو، یعنی در حقیقت کسری بودجش رو از مالیات تأمین کنه و اینکه امیدی به فروش نفت در سال آینده با وجود تحریم‌های بسیاری که وجود داره نداره. رسانه‌های ایران نوشتن که ابراهیم رئیسی قصد داره که با سختگیری‌های مالیاتی و وارد کردن فشار بر روی مردم و واحدهای اقتصادی کسری بودجه رو جبران کنه. اما به هر حال آنچه که مشخصه سال آینده مالیات بر کسانی که حقوق بگیر هستند و کارمند هستند آنقدر زیاد خواهد بود که فشار اقتصادی رو 2 برابر کنه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید آن چیزی که نیاز دارید رو ما سعی کردیم در وبسایت رادیو فردا برای شما مهیا کنیم. سپاسگزاریم که ما رو به عنوان رسانه خودتون انتخاب کردید برای اینکه خبرهای جهان رو و ایران رو از ما بشنوید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم